بیخی سوخت و در گرفتم. میترسم خاله جان که خدای را کنه خدای را کنه یک وقت اطفال نازنین ناجور شود.
راست می
خاله جان، ماز آقا خود در وقت گرمی میریم و در جویای عوام و تاو بازی میکنیم که کل جان ما یخ شوه و گرمی زدن نشویم. او وقت من دیدیم که بازی از اطفال نازنین این خاله جان تاکید میکنه بازی از اطفال بیاید بیرون برای بازی و ساتیری اصلا خوب نیست خاله.
عزیزای خاله، دهی روزا دهی هوای گرم کوشش کنین که از خانه نبرین، بخاطری که همه قسمی که هوای سرد آدم مریض و ناجور میکنه هوای گرم هم ناجور میکنه. کوشش کنین نبرین که خدای نخواسته گرما زده میشین. خب نگم زاغی جان، چی کار خوبی کردی که گپاره زدی؟ البته من میفهمم که طفلای ناز که شنونده برنامه شاپرک هستن با فکر سلامتیشان هستن، در وقت گرمی در ترقه افتا نمیبراین.
خوب بکنم خوب بکنم.
خب زاغی جان از خبرهایت بگو، چی گپا چی خبرها؟
خاله جان هم یک شربت یخ برم نمیتین که همی دلکم یخ کنم و تو دلم تازه شمه سنکو چطور رولم خشک ماده.
بسیار خوب بسیار خوب، دلت هست که بر چهار مغزم بیارم امروی شربت نوش جان کنیم؟
خاله جان نیکی و پرسش
اینال بعد میار.
جان دلک بیخی تازه شد دم تو
نوشه جانت.
من این حال آماده خبر گفتن هستم خاله جان.
امیدوارم که خبرات خبرای خوبی باشه زاغی جان.
خب خاله جان، خبر اولیست که یک طفل بنام سمی جان صبح که وقت از خواب بیخیزه و همراه پدر جان خود به پارک نزدیک خانهشان میرن و اونجا ورزش میکنن.
او شاباس شاباس به بچه نازنین آفرینش، ورزش سلامتی میاره، چه خبر خوبی داشتی. آفرین زاغی جان.
خب دیگه چی؟ دیگه بله خاله جان، من همیشه خبرهای خوب بیارم برای شما برای اطفال نازنین.
خب
خبر دیگه ای که خاله جان، یک بچه موقع غذا خوردن بسیار بارگیری میکنم، اصلا غذا نمیخوره.
ای وای چرا؟ خوب طفلای عزیز، غذا بر سلامتی و رشدتان لازم است، باید باشه. مگه شما نمیخواین که وقتی کلان شدین قوی شوین ها؟ خب پس باید خوب غذا بخورین دیگه. زاغی جان این خبرت خوبش نبود. طفلای عزیز میفهمن که باید غذایشان را بخورن تا سالم و سلامت باشن و ناجوری و مریضی هم از اونا دور باشن.
راست میگین خاله جان. خاله خبرم راستش خوبش نبود، از پیشم غلط شد.
خیر است علی.
باشیم که بابیان خاله جان یه خبر دیگه بگویم برای
تو. زاغی جان بله؟ خلطه خبرهای تو ناوردی که بتانی راحت تر از داخلش برداری و بخانی بر ماها. خدنجه یه زیادت رفته؟
خاله جان یادم رفته بله. یادم رفته خودم بیارم.
خیره
یه خبر دیگه واس همراه بیارید و فزم سپردیم.
آفرین.
ایکی یک طفل نازنین و مقبول بنامه مرزیه جان و در کلانش ناجور است.
چه خبر؟ خب
خاله جان برای دگم زدن مارین.
خب بفرمین من که چیز
این دختر خوب و نازنین همیشه میره با مادر کلان خود سر میزنه. از مادر کلان خود مراقبت میکنن، اونش همارش تیار میکنن، دوایش سر وقت میتن. خب بالاخره پیشش از خاله جان خیلی دختر خوب است. خیلی خوب است.
شاباس به این دختر خوب و قند و آفرین به همه طفلایی که کوشش میکنن به دیگران خصوصا به اعضای خانوادشان کمک
کنم. خاله جان بازم خبر بگو یا بیانی؟
خب وقت یکم کم است، اما اگه میتونی کوتاه خبرات برام بگی.
آره خاله جان، یه خاله بسیار مهربان برام خاله مریم و یه کودکستان کار میکنه. رقم خودتان خیلی مهربان است خاله جان. این خاله مریم برای اطفال ریزه که در کودکستان هستن شیرهای بسیار مقبول یاد میتن، شیرهای مخصوص کودکاره. خاله جان یک چیز بخویم، باب یک کم شیر ازش یاد گرفتم، این اجازه میتین که بخورم؟
عزیزم خیلی خوش دارم که شعرت بشنوم، اما بعد از برنامه، بخاطر که باقی وقت نداریم دیگه نی؟ میخواییم خبرهای خوب بشنویم.
خاله جان این کارتان آله باشه دیگه، این کار سر شما باشه. میخواییم خیبه شکل بسیار خلاصه، اما تو نام چند تا طفله برای شما و اطفال نازنین بگویم؟
خوب میشه، بگو.
خب احمد جان، زیبا جان، صادق جان، ساجد جان، تورپیکای جان، منیرا جان، اینا در صنف نمرای خوب گرفتن خاله جان.
نامه خدا
و معلم صاحباشن ازشان خیلی رازیستن. خیلی
آفرین و خدا را شکر که اقدر طفلای باهوشی داریم. البته کل طفلایی که شنونده شپرک هستن همه تو باوش فامیده هستن.
بله خاله جان. خاله جان نام اینایی را که میگو مناله همیشه با پدر و مادرهاشون کمک کنن و میکنن.
نام خدا
ناماشانه بگویم خاله جان. محمود جان، امید جان، فاطمه جان، معصومه جان. خاله جان نامایشان زیاد از بهتریست که بگویم کل اطفال شاپرکی.
دقیقا همه قسمیست، کل اطفال شاپرکی هم منظم و مرتب هستن، هم با ادب و پاکیزه و ستره و هم کمک کننده.
بله خاله جان درست گفتین. خاله جان من فکر میکنم که زیاد گپ زدم، بخیاب نول به درد گرفت، بعد دیگه باید کم کم برم سر کارهای خودم. باز هفته دیگه سر برنامه بیایم، باز بگیر خبرات چی هست، چه خبر داری.
بسیار خوب زغیجا،
خیلی
خوش آمدی، خیلی خوش آمدی. با من خدا، من خوبی، خیلی خوش دوسته عزیزم. ساقی جانم رفت و حالی نوبتی است که من یک پیامک بخونم. پیامک امروز از طرف زهرا جان است. دوست قندمان نوشته: سلام خاله جان، من همیشه برنامه شاپرک گوش میتم، من خیلی برنامه تان دوست دارم، بیادرم برنامه را مشنوه و شعرتان خیلی خیلی خوش داره. تشکر زهرا جان که پیامک با برنامه خودت شاپرک روان کردی.
شاپرک
مهربانا، فرصت ما هم به پایان رسیده و باید با شما خداحافظی کنیم. خدای خوب یار و نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است. ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی،
ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی و معرفی یکی دیگر از مشاهیر ایران زمین، مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه در ادامه برنامه گذشته با شما از روش و طریقه شاعر و عارف نامی قرن ششم و هفتم هجری قمری اوحدالدین کرمانی سخن میگوییم. امیدوار هستیم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. گفتیم که اوحدالدین حامد ابن ابی فخر کرمانی از جمله شاعران و عارفان زبان فارسی است که شهرت و آوازه او پس از گذشت 700 سال تا شمالی ترین مناطق کره زمین نیز نفوذ کرده است و محققان بسیاری رباعیات او را بررسی و ترجمه کرده اند. از زندگی و تاریخ تولد اوحدالدین کرمانی اطلاعات زیادی در دست نیست و متاسفانه تذکره نویسان درباره او بسیار کم نوشتند. می دانیم که او اهل کرمان بوده و در سن 16 سالگی به دلیل حمله ترکان غوز به کرمان و تسلط آنان بر این مناطق از کرمان گریخته است. محققان بر همین اساس نتیجه گرفتند که وی در ذی‌الحجه سال 561 در کرمان چشم به جهان گشوده و در سوم شعبان سال 635 در سن 74 سالگی در بغداد درگذشته است. اوحدالدین در ابتدای مهاجرت به بغداد رفت و در مدرسه ساکن و مشغول تحصیل شد. گفته شده است که وی به علت هوش و ذکاوت و مطالعات بسیار به تدریج به فقاهت رسید و مدرس مدرسه حکاکیه شد. او فقیه کامل بود که به تصوف روی آورد و از شیخ رکن الدین سجاسی، عارف بزرگ ایرانی که در بغداد خانقاه داشت، خرقه گرفت. اوحدالدین مسافرت‌های طولانی بسیاری داشته و به شهرهای مختلفی سفر کرده است که برخی از این سفرها برای او سختی‌های نیز داشته است. زمانی که اوحدالدین کرمانی از طرف المستنصر خلیفه عباسی به شیخ الشیوخی بغداد منصوب می‌شود و تا پایان عمر یعنی سال 635 هجری قمری در این شهر ماندگار می‌شود و در بغداد نیز به خاک سپرده می‌شود. اوحدالدین کرمانی یکی از شاعران رباعی‌گوی ایرانی است که تعدادی از رباعیات او در زمره زیباترین رباعیات فارسی جای دارد. این رباعیات را مریدان شیخ می‌نوشته‌اند. در حال حاضر چند مجموعه مستقل از رباعیات او که توسط مریدان شیخ جمع‌آوری شده موجود است. سنت شفاهی در نقل اشعار صوفیان باعث شده که تعدادی از این رباعیات با رباعیات دیگر شاعران از جمله خیام، مولوی، بابا افضل کاشانی، عطار و دیگران در هم بیامیزد و اصطلاحاً جزو رباعیات سرگردان قرار بگیرد. رباعیات اوحدالدین کرمانی در ایران و ترکیه چندین بار به چاپ رسیده و یکی از استادان دانشگاه استانبول به نام محمد کانار آنها را به زبان ترکی ترجمه کرده است. روزگار او از دو سبک عراقی و آذربایجانی که دارای وجوه اشتراکات زیادی بودند برخوردار بوده است. بنابراین اشعار او از تمامی این ویژگی های سبکی برخوردار گشته است و میتوان گفت او از ویژگی های سبکی دوران خود به طور کامل بهره برده و به خوبی هر چیزی را با استادی تمام در جای خود نشانده است. استاد باستانی پارزی در مقدمه‌ای که بر مجموعه رباعیات اوحدالدین کرمانی نوشته درباره رباعی معتقد است که درباره رباعی گویی چنان می‌نماید که محل نشو و نما و رشد خود را در گوشه خانقاه پیدا کرده بوده است، زیرا این تنها وزن قشنگ شعر فارسی است که می‌شود آن را با دف و نی همراه ساخت و با یک رقص کوتاه در چهار حرکت یا چهار مصرع مطلب مهم را به زبان آورد و بعد ختم کرد و به زمین نشست. تنها اشکالی که در امر رباعی پیدا شده آن است که گویندگان رباعی ها متاسفانه خیلی زود فراموش می شوند. علاوه بر آن بسیاری هم رباعی های دیگران را به خود نسبت می دهند یا لااقل دیگران به آنها نسبت می دهند. در نتیجه رباعیات اوحدالدین نیز از این گرفتاری که خاص رباعی سرایی است در امان نمانده است. برای مثال منتقدان بر این باورند که در دیوان رباعیات اوحدالدین تأثیر اندیشه های خیام و گاه نیز رد اندیشه های او به چشم می خورد. برخی از رباعیاتی که در دیوان اوحدالدین است به خیام نسبت دادند که به اعتقاد استاد فروزانفر به احتمال قوی از اوحدالدین است و با اسلوب بیان و طرز مطالعه او مناسبت بیشتر دارد. استاد فروزانفر در بررسی رباعیات اوحدالدین کرمانی و مقایسه آن با رباعیات حکیم عمر خیام معتقد است که این رباعیات اکثراً از نوع شعر متوسط است و از جهت قوت معنا و صراحت و بلندی فکر و استدلال روشن به پایه رباعیات منصوب به حکیم عمر خیام نمی رسد و دارای وجد و شور و حالی که در رباعیات منصوب به ابو سعید و احمد غزالی و عین القزات و مولوی موجود است هم نیست، اما در عین حال رباعی های شیوا و نغز نیز کم ندارد. تا با خودم از هر دو جهان بیرونم، چون بی خودم از هر دو جهان افزونم. این حال که هست شرح نتوانم داد، دانم که خوشم ولی ندانم چونم.
هرگزم نقش تو از لوح دلون جان نرود، هرگز از یاد منان سر به خرامان نرود، از دماغ من سرگشت فیاد دهنت، به جفای فلک و بسه دوران نرود. در ازل بس دلم با سر زلفت پیوند، تا ابد سر نکشد و سر بیمان نرود. هرچه جز بار غمت بر دل مسکین من است، هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود، هرگز از یاد من آن سر به خرامان نرود، از دماغ من سرگشت خیال دهنت، به جفای فلک و بسه دوران نرود.
دوستان عزیز شنونده، همراه شما هستیم با مجمع برنامه های مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری. همچنان ما را با این برنامه همراهی بکنید. 3826 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان دو سامانه پیامکی ماست که نظرها، پیشنهادها و انتقادات شما را به ما میرسند.
چنان مهر تو هم در دل و جان جای گرفت که اگر سر برود از دل و از جان نرود. هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود، هرگز از یاد من آن سر به خرامان نرود. هرگز هم نقش تو از لوح دل و جان نرود، هرگز از یاد من آن سر به خرامان نرود. هرگز هم نقش تو از یاد من آن سر به خرامان نرود.
هرگز هم نقش تو از لوح دل و جان نرود، هرگز از یاد من آن سر به خرامان نرود.
خوبان شنونده، از اوحدالدین کرمانی و رباعیات او سخن میگوییم. استاد باستانی پاریزی معتقد است که نمیتوان درباره اشعار شاعران رباعی سرا به طور قطعی نظر داد و بر اساس رباعیاتشان آنها را شاعری قوی یا متوسط و ضعیف دانست، چرا که ممکن است رباعی‌های خوب او به نام شاعر دیگری ثبت شده باشد. و باور استاد باستانی پاریزی، سیر تکاملی یک رباعی خوب در ادب فارسی تقریبا این است که یک گوینده زبردست آن را به زبان می آورد، بعد دهان به دهان می گردد و همه می خوانند، بعد نام گوینده فراموش می شود، سپس یکی آن را به نام خود می خواند و یکی دیگر آن را به نام شاعر مورد علاقه خود نسبت می دهد. بعد از یکی دو قرن، چون تعداد گویندگان یک رباعی خوب زیاد می شود، تذکره نویسان برای راحت کردن کار خود آن را با نام لاادری ضبط می کنند. در دوران زندگی اوحدالدین، عرفان و تصوف که از روزگاران پیشین تا آن دوره ادامه داشت، به وسیله بسیاری از شاعران مورد توجه قرار گرفته بود. در این میان، اوحدالدین کرمانی نیز همانند بسیاری از شاعران آثار خود را از این مضامین به بهره نگذاشته و در این عرصه تب آزمایی کرده است. او در اکثر مضامین عرفانیش به احادیث و آیات قرآنی توجه داشته و پیوند عمیقی در میان قرآن و عرفان برقرار نموده است. منتقدان ادبی بر این باورند که اوحدالدین در رباعیات خود و بیشتر مضامین عرفانی، چه کلیات و چه آنها که با کنایات و اشارات فهمیده می شوند، توجه داشته است. اوحدالدین در اشعارش نه تنها اصطلاحات مهم و اساس عرفان را همچون حال، مقام و ولایت تبیین کرده، بلکه اشارات عرفانی همچون می و معشوق و مستی را نیز رمزگشایی کرده و پرورده و در قالب رباعی بیان کرده است. و باور محققان، اشعار اوحدالدین کرمانی درس ادب و معرفت و زندگی اند. اندیشه های او در باب علم و ادب و تربیت تا به امروز هم کارآمد و کاربردی است و از دریای پرشور و متلاطم رباعیات او می توان از هر موجی مرواریدی به دست آورد. دیوان رباعیات اوحدالدین در 12 باب تنظیم شده و شامل 1731 رباعی می شود که تعداد معدودی از این رباعی ها به زبان عربی و بقیه به زبان پارسی است. در این مجموعه نیز مثل اکثر مجموعه رباعیات اشعاری از دیگران وجود دارد که به اوحدالدین کرمانی نسبت داده شده است. خوبان شنونده، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه های مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم از رادیو دری. بنده سید حکیم بینش به اتفاق همکارانم خانم مهین دهقانی تهیه کننده و جناب سید سعید موسوی صدابردار با شما خداحافظی میکنیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باشد.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید. موسیقی
زبان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم برای یک و یک شما عزیزان شنونده. صبح بخیر میگیم با شما و آرزو میکنم که انشالله روز خوبی پیش رویتان باشه. باز هم در خدمت شما عزیزان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه امروز زربان به مدت 25 دقیقه. دعوت میکنیم که تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خوشحالم از این که توفیق شد در یکی دیگه از برنامه‌های زربان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. باز هم از بهداشت و صحت و سلامت صحبت خواهیم کرد و البته امیدواریم که حالتان خوب باشه و جانتان جور. دیروز اول آگست و البته روز جهانی شیر مادر. دوستانی که برنامه گذشته زربان را شنیدن می دانند که ما به همین مناسبت بحثی را از روز گذشته شروع کردیم با خانم دکتر مریم زردی، کارشناس خوب برنامه، پزشک و دکتر معالج صحبت کردیم و نکات مهمی در برنامه گذشته زربان مطرح شد در ارتباط با شیر مادر، در ارتباط با این که مادران باید با آمادگی روحی و عاطفی کامل با حمایت خانواده و همسرایشان یک دوران حاملگی یا بارداری خوب و موفق داشته باشند و همینطور دوران شیر دادن مناسب و مفیدی برای طفل خودشان داشته باشند. و البته خانم دکتر یادآور شدند که طفل بلافاصله بعد از تولد باید شیر خوردن در آغوش مادر را شروع کنه و اولین شیر غلیظ و زرد رنگ مادر که با نام آغوز یا کلستروم میشناسیم بسیار ارزشمند و مفید هست برای طفل. همینطور روز گذشته خانم دکتر در مورد چگونگی و شکل صحیح شیر دادن به طفل صحبت کردند که باید با مادران، به خصوص مادران جوان که اولین اولادشان هست، باید قابله ها و همینطور کلان سالا و در ارتباط با درست گرفتن طفل موقع شیر دادن نکات مهم را یاد بتن تا شیر خوردن طفل دقیق باشه، کامل باشه و بدون مشکل. اگر این مسئله صورت نگیره و این آموزش ها به مادران جوان داده نشوه، ممکنه که برای طفل و مادر مشکلاتی را به وجود بیاره. از جمله اگر طفل در حالت مناسب در بغل مادر نباشه یا نوک سینه مادر کامل و دقیق داخل دهان طفل نباشه، ممکنه که شیر دادن مشکل شود، طفل گرسنه بمانه و حتی به نوک پستان مادر هم آسیب وارد شود و زخم و شقاق ایجاد شود، که البته در این زمینه هم راهنمایی هایی صورت گرفت از طرف کارشناس خوب برنامه خانم دکتر مریم زردی. امروز هم با خانم دکتر زردی در همین ارتباط صحبت میکنیم بعد از اینکه یک فاصله کوتاه از اتاق فرمان میگیریم. درود بر شما بود خانم دکتر، بسیار خوش آمدین.
منم عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان محترم دارم.
خانم دکتر، دیروز در پایان وقت به مسئله شقاق یا ترک و زخم کوچک در نوک پستان مادرها اشاره کردین و در ادامه تاکید کردین که مادرانی که نوک سینهشان زخم خرد برداشته و شقاق داره، اولا باید با احتیاط به شیردهی از همون سینه به طفلشان ادامه بدن و اگر نشود شیر او سینه را حتما بدوشن، حالا یا با دستشان یا با شیردوش. امروز در همین ابتدای برنامه لطف بکنید یک مقداری راجع به خود شقاق و ترک و زخم نوک سینه مادرها صحبت بکنید که چی هست و چی کار باید بکنن.
خب همه مادرایی که بارداری و زایمان داشتن شقاق رو حتما یک بار یا خودشون دوچارش شدن یا به هر حال در دیگران مشاهده کردن.
بله.
در واقع ایجاد یک شیار و یک ترک در واقع در سر پستان مادر هستش که بعضی وقتا ممکنه اینقدر شدید باشه که منجر به خونریزی بشه یا حتی حالت عفونی پیدا بکنه، که ما معمولا در اینجور موارد میگیم خب حتما یک بار توسط ماما یا پزشک معاینه اتفاق بیفته. در هر صورت نکته مهم در این مورد این هستش که شیردهی باید ادامه پیدا بکنه، وگرنه منجر به عوارض بدتر و بیشتری میشه.
خب خانم دکتر، تاکید شما روی ای که اگر شقاق ایجاد شد شیردهی باید ادامه پیدا بکنه و نباید قطع شود، من سوالم ایست که آیا مواردی هست که مادر باید شیردهی را قطع بکنه، یعنی یک الزام و باید وجود داشته باشه؟
بله، وجود بعضی از بیماری ها در مادر و یا مصرف بعضی از داروها ممکنه که لازم باشه که مادر شیردهی رو متوقف بکنه و حالا در اینجور موارد ممکنه نیاز به شیر کمکی ایجاد بشه.
بله.
حالا این بیماری ها با توجه به صلاح دید پزشک توضیح داده میشه که شیردهی نباید صورت بگیره، ممکنه به صورت موقت باشه و یا اینکه کلن کودک از شیر خوردن محروم بشه.
پس تشخیص ای که شیردهی ادامه پیدا بکنه یا قطع شد و خصوصا در ارتباط با قطع شدن شیردهی با مادر نیست، پزشک باید تشخیص بده.
بله، در این موارد پزشک کمک کننده هستش که حالا با توجه به شرایط مادر تصمیم بگیره و یا بعضی وقتا در واقع ما باید اولویت بندی کنیم که مادر میتونه این شرایط رو مثلا بدون دارو تحمل کنه و شیردهی رو داشته باشه، حالا حداقل توی 6 ماه اول، یا اینکه نه، شرایط مادر به گونه ای هستش که بهتر شیردهی متوقف بشه و یا اصلا از ابتدا اصلا شیردهی نداشته باشه. اون دیگه با توجه به شرایط خاص مادر و بیماری و یا داروی مصرفه اون هستش.
خیلی هم میگن اگر عفونت پستانی ایجاد شد باید قطع شه شیردهی، مادران میگن
نه. ببینید، اون شقاق که در ابتدا عفونی نیست، اون که به هیچ عنوان جز مواردی که شیردهی نداشته باشیم نیست، ولی در صورتی که عفونت در سر سینه ایجاد بشه به صورت موقت ممکنه ما شیردهی رو قطع کنیم، ولی تخلیه پستان حتما باید صورت بگیره.
بله.
یعنی مادر باید از پستان دیگه شیردهی رو داشته باشه، ولی اون پستانی که تا حالا دچار عفونت داره، ترشح واضح عفونت از سر سینه دیده میشه، خب اون دیگه شیر مناسبی برای کودک نخواهد بود، ولی باید شیردهی در واقع تخلیه پستان صورت بگیره. حالا مادر در همین حین حتما دارو به صورت موضعی یا خوراکی مصرف میکنه و تا زمانی که پزشک تشخیص بده که اون شرایط به حدی رسیده که شیردهی دیگه مانعی براش نیست.
بله. خانم دکتر، تعداد مادران کارمند خیلی زیاد هست.
بله.
و این کارمند بودن در تضاد هست با این مسئله که هر زمانی که نوزاد یا شیرخوار اراده کرد حتما باید شیر بتن، و در تضاد هست با این مسئله که هرچه مکیدن بیشتر باشه شیر بیشتری ترشح خواهد شد. چطور حلش کنن؟
بله، خب حالا در کشور ما که میدونین اون مرخصی بعد از زایمان برای مادر رو در نظر گرفته شده.
بله.
البته خب این برای مادرانی هستش که کار دولتی انجام دن، ولی خیلی از مادرها حالا به خاطر شرایط خاص اقتصادی خانواده یا به هر حال شرایط خاص کاری که دارن ممکنه که از همون اوائل یک هفته ده روز بعد از زایمان نیاز باشه که حتما سر کار برن.
بله.
خب ما از این برم داریم میگیم که هرچی مکیدن شیر بیشتر صورت بگیره ترشح شیر بیشتر خواهد بود.
بله.
در واقع یک شیردهی موفق زمین سازش همین قضیه هستش. در اینجور موارد تا جایی که امکان داره کودک در تماس با مادر باشه، اگر امکانش هست در محیط کار شرایطی فراهم بشه که کودک رو همراه خودش ببره، خب خیلی شرایط ایدئالی هستش. ولی در صورتی که این امر میسر نیست، بهترین کار این هست که شیرش رو حتما بدوشه و در طی ساعاتی که در خونه نیستش حتما توسط اطرافیان شیردهی صورت بگیره. و توصیه شدیدمون این هستش که از شیشه و یا وسایل دیگه استفاده نشه، به این دلیل که مکیدن شیشه بسیار راحت هست و شیر خیلی راحت تخلیه میشه. و بعد که قرار هست نوزاد پستان مادر رو بگیره و در واقع یه مقدار سخت‌تر هست مکیدن سینه مادر، خب ممکنه سینه رو پس بزنه.
بله،
بنابراین شیردهی باید حتما تا جایی که امکان داره توسط مادر و در غیر این صورت شیر دوشیده بشه، در ظرف نگهداری بشه و توسط فنجان یا حتی با قاشق نوزاد تغذیه بشه. من همینجا جا داره یه نکته رو در مورد شیر بگم که چجوری میشه شیر مادر رو نگهداری کرد. اینکه میتونیم 48 ساعت شیر مادر رو در یخچال نگهداری کنیم.
بله.
اگه قرار باشه مدت زمان بیشتری نگهداری بشه، تا 2 هفته در جای یخی و تا 3 ماه حتی در فریزر قابل نگهداری هستش شیر مادر. و نکته مهم هم این هست که اگه قرار باشه این نوع شیر استفاده بشه، باید خیلی به آهستگی و به آرامی اون یخ شیر ذوب بشه و باید ظرف شیر رو در آب ولرم قرار بدن و بعد مورد مصرف قرار بگیرن.
در دمای اتاق چقدر میشه نگه؟
48 ساعت در داخل یخچال، ولی در دمای اتاق البته با توجه به اینکه حالا دما در چه حدی هست، خب شرایط متفاوت هست، ولی معمولا 5-6 ساعت رو ذکر کردن که ایرادی نداره در دمای معمول اتاق باشه.
بله، خبر از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
اهمیت تغذیه نوزاد با شیر مادر. مادر شدن جلوه زیبایی از زندگی یک زن است و تجربه‌ای سرشار از شگفتی‌ها. مادر از ماه‌ها پیش از تولد نوزاد نسبت به جنین خود حساس است و احساسات گوناگونی دارد و خود را آماده پذیرایی از نوزاد می‌کند. یکی از مسائلی که مادر به آن فکر می‌کند، موضوع شیر دادن و چگونگی آن است. امروزه فواید تغذیه نوزاد با شیر مادر به درستی شناخته شده است، زیرا شیر مادر بهترین غذای نوزاد است و ترکیبی از پروتئین، چربی، کربوهیدرات و مایعاتی است که تمام آنها برای رشد نوزاد ضروری هستند. تغذیه نوزاد با شیر مادر با هدف‌های متعددی صورت می‌گیرد. الف، به منظور رفع نیازهای جسمانی نوزاد. مناسب ترین غذا، قابل هضم ترین غذا، پاک ترین، سالم ترین، ارزان ترین، مفید ترین و کامل ترین غذا و بهترین روش تغذیه نوزاد و رفع نیاز جسمانی او تغذیه با شیر مادر است. تغذیه با شیر مادر سبب کاهش ابتلا به اسهال و استفراغ، عفونت دستگاه‌های تنفسی و ادراری، عفونت گوش، آلرژی و موجب رشد بهتر و سریع‌تر نوزاد می‌شود. اثرات بلند مدت تغذیه با شیر مادر شامل کاهش بروز بیماری‌های مزمن مثل چاقی، دیابت و سرطان در بزرگسالی است. با قرار گرفتن نوزاد و کودک شیرخواره در آغوش مادر و ارتباط نزدیک پستان، دستان و بازوان مادر با نوزاد و تماس پوست بدن مادر با پوست نوزاد، گرمای بدن مادر به سادگی به نوزاد منتقل و این امر موجب امنیت روانی او می شود. تغذیه با شیر مادر همچنین موجب افزایش ضریب هوشی نوزاد می شود و وابستگی عاطفی بین مادر و کودک را افزایش می دهد. تحقیقات نشان داده است کودکانی که از شیر مادر استفاده کردند مشکلات رفتاری و عاطفی کمتری دارند. در دوره شیرخوارگی کودک اغلب در حالت خواب به سر می برد و با تکان دادن دستها و پاها و گریه کردن به طور معمول از سوی نیاز خود را به یک غذای مایع اعلام می کند. در این راستا اکثر روانشناسان بر این باور هستند که اگر نیازهای کودک شیرخواره ارضا شود، دلبستگی ایمن در او ایجاد می شود و کودک از رشدی سالم برخوردار می گردد.
بسیار خوشحالیم که همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز ضربان. با ما همراه باشید، همچنان با خانم دکتر زردی صحبت خواهیم کرد. خب خانم دکتر، برسیم به خود بحث خود شیر. تا اینجا در ارتباط با شیردهی صحبت میشد و ای که چطور شیردهی موفقی وجود داشته باشه، در ارتباط با خود شیر و کیفیت شیر و اینکه به هر حال چه فایده هایی داره، دوستانم در ارتباط شما صحبت بفرمایید.
شیر مادر بهترین غذا برای نوزاد هستش، بسیار سهل الهضم هست و شیرخوار رو در برابر ابتلا به عفونت ها محافظت میکنه.
بله.
و معمولا بچه‌هایی که شیر مادر میخورن تکامل هوشی بهتری دارن. شیر حاوی آب و املاح و ویتامین های کافی برای نوزاد هست. از لحاظ آهن شیر مادر آهن کمی داره، ولی جذب آهنش چند برابر انواع شیرهای دیگه هستش. پروتئینی که در شیر مادر هست به راحتی هضم میشه و سلامت مادر رو در واقع شیردهی تضمین میکنه.
بله.
حاملگی مجدد رو به تأخیر میندازه. البته در اینجور موارد باید بگیم که بعضی از مادران به غلط فکر میکنن که در طی شیردهی در واقع یه روش جلوگیری از بارداری دارن و ممکنه باردار نشن، ولی همینجا به همه مادران توصیه میکنم که حتی اگر در طی شیردهی عادتهای ماهیانه اونها برنگشت، باز هم خیالشون راحت نباشه از لحاظ حاملگی و حتما اون روش پیشگیری مطمئن رو داشته باشن. شیردهی در واقع به روابط عاطفی مادر و کودک کمک میکنه و روابط بین اونها رو مستحکم میکنه.
بله.
هنگام زایمان با خروج جفت از بدن مادر و یه سری تغییرات هورمونی که در طی بارداری صورت گرفته، تولید شیر اتفاق میفته. مکیدن شیرخوار منجر به تولید بیشتر شیر میشه. در واقع هرچی مکیدن در مدت زمان بیشتری اتفاق بیفته، ترشح و تولید شیر هم بیشتر خواهد بود. البته طرز صحیح شیردهی هم بسیار مهم هستش. اگه شیر در پستان مادر باقی بمونه و تخلیه نشه، ترشح شیر متوقف میشه. در واقع مکیدن پستان توسط نوزاد باعث میشه یه سری پیام‌هایی از نوک پستان به مغز برسه و منجر به تولید و ترشح شیر بشه. در روزهای ابتدایی تولد یه سری تغییراتی در شیر صورت میگیره و ما ترشح کلسترول یا آغوز رو داریم که نسبت به شیر معمولی غلیظ‌تر و زرد رنگ هست و سرشار از ویتامین آ هستش. در واقع یه واکسیناسیون کامل هستش و توصیه میکنیم حتی مادرانی که قصد دارن به هر دلیلی کودکشون رو از شیر دادن محروم بکنن، حداقل کلسترول یا اون آغوز رو در اختیار اون بذارن، مگر اینکه از نظر پزشک ممنوعیتی در شیردهی وجود داشته باشه.
بله.
در ابتدای شیردهی درصد زیادی از حجم شیر رو آب تشکیل میده و به همین دلیل هستش که تشنگی نوزاد رو برطرف میکنه. به این شیر شیر پیشین گفته میشه. در انتهای شیردهی شیر غنی میشه از چربی و در واقع کالوری بیشتری رو به بدن نوزاد میرسونه و انرژی زیادی رو برای بچه به همراه داره. به همین خاطر هستش که نباید در شیردهی عجله کرد و به سرعت شیردهی رو خاتمه داد و تا زمانی که کودک تمایل داره از یک پستان شیر بخوره حتما باید باش همکاری کردش.
بله.
در مورد اینکه آیا شیر کافی در مادر وجود داره یا نه، اول از همه باید بگیم که آرامش مادر خیلی نقش مهمی در تولید و ترشح کافی شیر داره. مصرف نوشیدنی های گرم، تغذیه خوب، استراحت کافی و نکته مهم تماس مستقیم پوست نوزاد با مادر که خصوصا اگر در اون ساعات اولیه شروع بشه تضمین کننده یک شیردهی موفق میتونه باشه. برنامه غذایی مادر باید کامل باشه و از انواع ویتامین ها و پروتئین، کلسیم و سرشار از تمام مواد غذای لازم باشه. در واقع کالوری که مادر در دوره شیردهی نیاز داره حتی نسبت به دوره بارداری کالوری بیشتری خواهد بود.
بله.
و اینکه مادر به خاطر کاهش وزن احیانا دچار مشکل رژیم گرفتن و اجتناب از خوردن مواد غذایی نشه. خود شیردهی تا حدود زیادی کمک میکنه به اینکه مادر کاهش وزن داشته باشه و در واقع اون چربی که در بدن مادر ذخیره شده در طی بارداری کالوری ناشی از اون صرف تولید شیر میشه و در واقع وزن مادر برگشت خواهد کرد. و مصرف فرورده های لبنی بسیار مهم هستش. مصرف شیر مهمه. البته بعضی از مادران ممکنه حساسیت به شیر داشته باشن و یا به هر دلیلی دوست نداشته باشن شیر بخورن. حتما به خاطر اون کلسیمی که در شیر هست باید از مواد غذایی جایگزین مثل ماست، مثل پنیر یا کشک و یا حتی قرص های کلسیم استفاده بکنن. در واقع مادری که تغذیه های دیگه ای رو به جز شیر برای نوزادش در نظر میگیره کودکش رو با خطر مواجه میکنه. جانشین شدن تغذیه نوزاد با آغوز مستعد ابتلا به عفونت هایی هست هم در طی دوره نوزادی و هم در طی سالهای آینده رشد کودک. معمولا بچه‌هایی که شیر مادر نمیخورن مستعد ابتلا به عفونت هایی مثل اسهال، مثل مننژیت هستن. عفونت های گوش میانی در اونها بیشتر خواهد بود.
بله.
یه سری بیماری هایی مثل آلرژی، مثل اگزما های پوستی احتمال بروزش در اونها بیشتر خواهد بود. و مادری که حالا ممکنه شیر خودش رو برای کودک در نظر بگیره ولی در حین اون از مواد غذایی دیگه هم استفاده بکنه، اون هم کار اشتباهی هستش، به خاطر اینکه با مکیدن نوزاد تدخل پیدا میکنه. به این ترتیب که وقتی بچه احساس گرسنگیش رو با غذاهای دیگه در واقع ارضا کنیم، دیگه کودک تمایل زیادی برای مکیدن پستان مادر و تغذیه با شیر مادر نداره و در واقع کودک دچار سردرگمی در این میشه که آیا پستان مادر رو بگیره، شیشه شیر رو بگیره و یا مواد غذایی دیگر رو مصرف بکنه. حتی اگه در طی هفته‌های اول شیرخوار نتونه مستقیما شیر بخوره، باید شیر رو دوشیده و با کمک قاشق یا فنجان به کودک بدیم.
بله.
معمولا شیرخواری که به صورت نارس به دنیا میان ممکنه قدرت مکیدن کافی نداشته باشن و یا نوزادایی که ناهنجاری در کام یا لبشون داشته باشن ممکنه اونا نتونن شیرخوار خوبی به اصطلاح باشن و مکیدن خوبی داشته باشن، ولی حتما به هر نحوی که هست باید از شیر مادر استفاده بکنن. انشالله بقیه مبحث در جلسه آینده در خدمتتون هستم. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و خداوند یار و نگهدارتان.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست.
عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت تک تک شما عزیزان شنونده. امیدواریم که همواره سلامت باشید و از تک تک لحظات زندگیتان لذت ببرید. دوستان عزیز، در برنامه امروز به مهارت کنترل احساسات که یکی دیگر از مهارت‌هایی است که همه ما باید آن را در خود تقویت کنیم خواهیم پرداخت. همراهی شما عزیزان باعث افتخار ماست. شنوندگان عزیز، مهارت کنترل احساسات یکی از مهارت‌های مهم زندگی است که با استفاده از آن فرد می‌تواند به شکل مؤثر یک واقعه هیجانی را مدیریت کند یا به آن پاسخ دهد. انسان‌ها به شکل ناخودآگاه از استراتژی‌های تنظیم هیجان استفاده می‌کنند تا بر موقعیت‌های دشوار غلبه کنند. در زندگی روزمره افراد با احساسات مختلف روبرو می‌شوند. احساسات اصلی انسان‌ها شامل غم، خشم، ترس، شادی، تعجب، شرم و حسادت می باشد. این احساسات همیشه نیاز به تنظیم ندارند. برای مثال، وقتی در یک جمع هستید که همه در حال خندیدن هستند، شما هم می توانید با خیال راحت بخندید و از جمع لذت ببرید. نیاز به کنترل احساسات در این شرایط نیست. اما ممکن است شما بعد از یک روز کاری سخت در ترافیک باشید که ناگهان رفتار راننده ی ماشین جلوی در شما خشم زیادی ایجاد کند. در این شرایط ممکن است خشم شما باعث رفتاری شود که بعداً از آن پشیمان شوید. مهارت کنترل احساسات در اینجا بسیار اهمیت پیدا می کند. و اما فردی که بتواند احساساتش را کنترل کند، می تواند از مهارت‌هایش در شرایط مناسب بهره ببرد. در نتیجه احساس فشار نخواهد کرد و مجبور به سرکوب آنها نمی شود. کنترل احساسات منجر به تصمیم گیری های بهتر و در نتیجه موجب ساختن و تجربه زندگی بهتری می شود. با داشتن مهارت کنترل احساسات، داشتن ارتباط صحیح با همسر و یا دیگر افراد نیز میسر می شود. افرادی که توانایی تنظیم هیجانی ندارند، به خاطر احساساتشان احساس فشار و تنش می کنند. ممکن است مجبور به انجام کارهایی شوند که آنها را از احساس بد دور کند، ولی هر یک از این رفتارها ممکن است پرخطر بوده یا منجر به آسیب شوند. نداشتن مهارت کنترل احساسات می تواند در روابط اجتماعی و ارتباطات شما تأثیرات نامناسب به جا بگذارد. فردی که کنترل بر احساساتش نداشته باشد، ممکن است فقط آنها را سرکوب کند و در نهایت به خاطر احساسات سرکوب شده دچار اضطراب و افسردگی شود. اگر ما به طور معمول پاسخ عاطفی ذهنمون را نادیده بگیریم، شرایط طبیعی ذهن برای پردازش را سرکوب کرده و رویکرد ذهن خردمندانه را از دست می دهیم. در اصل، تنها زمانی به تعادل ذهن خردمند دسترسی پیدا می کنیم که آنچه ذهن عاطفی ایمان به ما می گوید را درک کرده و بپذیریم. بنابراین لازم است که روش‌های پذیرش و مدیریت احساسات را بیاموزیم. دوستان عزیز شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه ابوالفضل قراخانلو را با هم می‌شنویم.
دوستان امروز میخوام در مورد احساسات و کنترل اونها با شما صحبت بکنم. بیشتر مردم فکر میکنن که احساساتشون قابل کنترل نیست. اونها فکر میکنن که در برابر احساسات هیچ اراده ای ندارن. اونها به این نتیجه رسیدن که نمیتونن احساساتشون رو کنترل کنن. دوستان اینطوری نیست. همه ما انسان‌ها، هر کسی که در روی زمین زندگی میکنه و هر انسانی میتونه احساساتش رو کنترل کنه. اگر شما فکر میکنید که احساساتتون رو نمیتونید کنترل کنید، به این نتیجه میرسید که نمیتونید اون کار انجام بدید. یعنی در قبال فکرتون رفتارهایی ساخته میشن که با اون تفکرات شما ارتباط داره. اگر فکر میکنید که نمیتونید احساساتتون رو کنترل کنید، پس دست به اقدام نمیزنید و احساساتتون شما رو کنترل میکنه. پس احساسات ما قابل کنترله و میتونیم ما خودمون کنترلشون کنیم. یه مثال میزنم. فرض بکنید شما توی گذشته یک خاطره خیلی خوبی داشتید. مثلا دست به